در واقع این شعر را میتوان سرگذشت نامه یک ملت دانست، ملتی که در دامان طبیعت، در بستر سنت‌های کهن و با احساسات و عواطفی انسانی بالیده و رشد کرده و بعد بر اثر حوادثی که رخش و تیر و کمان فروخته شده و بسیاری از کسانی که تا دیروز مردان کوهسار دانسته می شدند و مردان سیاست بدل شدند و در پی طلا می گردند. یک بار سرف‌های کهن ریشه‌کن شدند، مردان این قبیله عاشق کفن شدند. رخش غرور و تیغ و کمان را فروختیم، کام و زبان شعلفشان را فروختیم. خوشقامتان به قد دوتا خو گرفتند، مردان کج به بوی طلا خو گرفتند. شعر طولانی است و به همین صورت ادامه می‌یابد و شاعر از رنگ و نیرنگی که بر اثر جنگ و سیاست بر کشور حاکم شده سخن می‌گوید. ما سخن را خلاصه می‌کنیم و واپسین بیت‌های این شعر را می‌خوانیم که ابوطالب مظفری در آن یک وضعیت مبهم و یک آینده نامعلوم را تصویر می‌کند. اینک نشسته ایم سبک در کمین خیش، چشم انتظار سوختن آخرین خیش. اینک نشسته ایم که تا مارهای خشم از شانه های مست کسی سر بدر کنند. اینک نشسته ایم که تا نسل سامری گوساله های شیریشان را بقر کنند. جمعی بران سرند که ناموس و ننگ را نظر کلاه گوشه یک تاجور کنند. دست و دهان گشاده که داد از کدام سوست، موجی نمی زنند که باد از کدام سوست. مردند تا به سفره‌شان نان بیاورند، طوفان ندیدند که ایمان بیاورند. القصه بردند از این ورته رختشان، جاوید باد کبکبه تخت و بختشان.
ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را ز ما مرهاندی و از خواب که ما زاد تا شفون فوا ریم جهاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را ز ما مرهاندی و از خواب که ما زا تشوخون فوا ریم جهاندی. های کاش، هایش، ما راز ما مرهاندی. نسب نام هامان هنگام هنگام مهامان گم شد نسب نام هامان خود که ز سزاوار بودیم. آرا بر این خان تو خاندی، ای کاش ایش ایش آرا زما مرهاندی. وزخا که مازا تشو خون فواره می جهاندی، ای کاش ایش مارا زما مرهاندی.
دوستان عزیز، در ادامه قند پارسی با شما هستیم با بخش کارگاه شعر و میشنویم سخنان استاد اسماعیل امینی را. کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام عرض میکنم. یکی از بحثای خیلی داغی که توی جلسات ادبی معمولا هست، حالا توی جلسات جوانها و دانشجوها شدیدتره، اینه که رسالت شاعر چیست؟ ببینید، اصلش این است که شعر هیچ رسالت خاصی نداره. شعر مثل بقیه آثار هنری کارش آفریدن زیباییه. ممکن است که به ضرورت تحولات اجتماعی، ضرورت تحولات فکری، شعر عهده‌دار چیزی شده باشه گاهی. مثلا فرض کنید که در موقع جنبش‌های انقلابی و سیاسی، مثلا شعر بار انتقال معنا، انتقال پیام رو مثلا به عهده میگیره، یا مثلا یه دوره شعر فارسی کارش تعلیم بوده، یه دوره دیگه مثلا بیشتر شعر حماسی مثلا اهمیت داشته به خاطر اینکه ملیت دوباره داشته، مثلا هویت ملی داشته، دوباره شکل می‌گرفته. اما هیچ کدوم اینها رسالت شعر نیست. شعر در واقع در صورت کمالش کاریست برای زبان و برای جهان تازه‌ای که بیشتر رویکرد زیبایی داره تا رویکرد انتقال پیام. در واقع شعر انگار که یک اسب زیبایی است که یه موقعی حالا مجبور شده که مثلا بار دیگران رو هم بکنه، یک روز بار عرفان رو، یک روز بار سیاست رو، یک روز بار مثلا حماسه و تعلیم را. به همین ترتیب هم اون وقت توجه ها بیشتر به اون بار بوده، اومدن هر وقت درباره شعر حرف زدن، مثلا بیش از اینکه درباره خود شعر حرف بزنن، درباره عرفان حرف زدن، یا درباره مثلا شرایط سیاسی نمیدونم عصر مشروطه مثلا حرف زدن، و خود شعر این وسط فراموش شده. اتفاقا وقتی که ما این بارها رو از روی شعر برداریم و شعر کارش آفریدن زیبایی باشه و سخن گفتن از زندگی، اون وقت زیبایی های این اسب بیشتر نمایان میشه و اون بارها هم با چیز دیگری بالاخره هم میشه دیگه. مثلا ما این رسانه های جدید، اون بارها هم به مقصد خودش میرسه، تو فکر میکنم ساده تر هم باشه و مناسب تر. مثلا فرض کنید برای مناظرات سیاسی طبعا زبان نثر بهتره، برای تعلیم و تربیت طبعا زبان نثر بهتره از این که مثلا ما از زبان شعر استفاده کنیم. یه روزگاری به هر حال ناگزیر بوده دیگه، برای اینکه رسانه دیگری نبوده، شعر رسانه اصلی شده و بار رسانه‌های دیگر رو بر دوشش گذاشتند.
تشکر میکنیم از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان، و پایان قند پارسی این هفته میرسیم. تا درودی دیگر، بدرود.
ساعت 16:00 به وقت افغانستان و وقت ایران 17:00 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام را. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان با محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان و هیئت همراهش دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار سراج الدین حقانی سفر هیئت پاکستانی به افغانستان را برای گسترش رابطه میان دو کشور مفید خواند و گفت هر مشکلی را میتوان با ایجاد فضای اعتماد و باور حل کرد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش میدهد.
سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی حکومت طالبان با سید محسن نقوی وزیر امور داخلی پاکستان و هیئت همراهش دیدار کرد. سراج الدین حقانی سفر هیئت پاکستانی به افغانستان را برای گسترش روابط میان دو کشور مفید خواند و گفت هر مشکلی را میتوان با ایجاد فضای اعتماد و باور حل کرد. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان گفت
په پیل کې جناب خلیفه صاحب د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر په مشرۍ راغلی پلاوی ته هرکلی ووایو او د سیمې خاصتاً د دواړو هیوادونو پر مختلفو سیاسي امنیتي اقتصادي وضعیت خبرې اترې او د افکار.
همچنان وزیر امور داخله بر ضرورت برخورد نیک با مهاجرین و زندانیان افغان در پاکستان و فراهم کردن امکانات لازم برای آنها تاکید کرد. در این حال وزیر امور داخله پاکستان همکاری های دوجانبه در زمینه های امنیتی و مبارزه با مواد مخدر را ضروری خواند و متعهد به تقویت همکاری های مشترک شد. آقای نقوی گفت تسهیلات لازم را برای تاجران و مردم فراهم و تعهد کرد که با امارت اسلامی برای حل مشکلات همکاری خواهد کرد.
همدارنګه د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر د امنیت او نشه توکو سره د مبارزې په برخه کې دو اړخیزه همکاري اړینه وبلله او په دې ساحو کې د ګډو همکاریو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. همدارنګه ښاغلی محسن نقوی زیاته کړه چې سوداګرو او عامو خلکو ته به یې لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي او ژمنه یې وکړه چې د ستونزو په حل کې به په مشترکه توګه کار کوي.
گفتنیست که دیدار در حال صورت میگیرد که روند اخراج مهاجرین افغان از آن کشور افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به حدود 5 دهه میزبانی این کشور از مهاجران افغانستانی گفت ایران به دلیل مواجهه با تحریم‌های ظالمانه در دهه‌های اخیر از دریافت کمک‌هایی که به طور معمول به کشورهای پناهنده پذیر ارائه می‌شود محروم بوده است. اسماعیل بقایی امروز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره با طرح تسهیل بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغانستانی افزود جمهوری اسلامی ایران در 5 دهه گذشته بزرگترین میزبان پناهندگان بوده است و در این مدت ملت ایران با مهربانی و سخاوت آنچه در توان داشتند را با خواهران و برادران افغانستانی خود شریک شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اضافه کرد مطالبه همیشگی ما از جامعه بین‌المللی به ویژه نهادهای امدادرسان و خصوصاً کمیساریای عالی پناهندگان آن بود است که از جمهوری اسلام ایران در میزبانی از پناهندگان حمایت کنند که این حمایت در چند دهه گذشته محقق نشده است. بقایی به سفر آتی کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل به ایران اشاره و اظهار کرد خوشحالیم که کمیسر عالی پناهندگان اکنون از نزدیک از این مسائل مطلع شده است و از این مسائل مطلع شده و با این چالش بزرگ که ایران در چند دهه با آن روبرو بوده است آشنا شده است. 36,000 مهاجر افغانستانی غیر مجاز در روند ترک ایران در گذرگاه رسمی دوغارون از خدمات صحی و درمانی رایگان استفاده کردند. مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت ویزیت عمومی دکتر، خدمات پرستاری، آموزش‌های بهداشت فردی، مراقبت از بیماری‌های واگیردار و نمونه برداری موارد مشکوک از جمله اقدامات بهداشتی و درمانی است که در مرز دوغارون برای اتباع افغانستان انجام می شود. دکتر سودابه نکوهی افزود یک کادر درمان 9 نفره در مرکز ثابت بهداشتی و درمانی ویژه اتباع خارجی در دوغارون روزانه این خدمات صحی را ارائه می دهند. مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد ادامه داد گرمازدگی، مسمومیت های غذایی و فشار خون بیشترین عوامل مراجعه به این مرکز درمانی بود است. نکوهی گفت افزون بر 1 میلیارد ریال اقلام داروی رایگان نیز از ابتدای امسال تا کنون در بین اتباع غیرمجاز افغانستانی در دو قارون توزیع شده است. وی به غربالگری مهاجران و مسافران افغانستانی با هدف پیشگیری از انواع بیماری‌های واگیردار در مرز دو قارون اشاره کرد و افزود از ابتدای امسال تا کنون 22,492 نفر از اتباع افغانستانی که به صورت قانونی وارد ایران شدند در پایگاه مراقبت مرزی به لحاظ انواع بیماری‌های واگیردار غربالگری و 10,753 نفر نیز در قالب برنامه‌های پیشگیری واکسینه شدند. مدیر شبکه بهداشت و درمان تایبات اظهار کرد 100% مسافران ورودی به دو قارون به لحاظ ابتلا به 16 بیماری آزمایش و کنترل می شوند. در ماه‌های اخیر در قالب اجرای طرح ساماندهی اتباع افغانستانی در ایران، بازگشت مهاجران غیر مجاز به کشورشان از 3 مرز دو قارون، ماهیرود و میلک تشدید شده است. همزمان با بازگشت اتباع غیر مجاز از ایران به افغانستان، حکومت سرپرست کابل در تلاش است تا از تخصص و مهارتی که مهاجران در ایران فرا گرفتند در توسعه اقتصادی افغانستان استفاده کنند. مقام‌های حکومت طالبان از جمله عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد و عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء میگویند باید ورود مهاجران را به دیده فرصت نگریست و با ثبت مشخصات و توانایی‌های حرفه‌ای آنان این مهاجران را وارد بازار کار افغانستان کرد. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما ایران از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که این روزها شاهد ورود گسترده اتباع غیرمجاز از ایران به افغانستان هستیم، در بین همه مشکلات مسئولان افغانستان در تلاشند تا از ظرفیت‌های مهاجرین بازگشته به وطن برای توسعه اقتصاد کشورشان بهره گیرند.
ما باید اینمی ورود مهاجرین را به دیده قدر بنگریم، به دیده یک ظرفیت و فرصت برای افغانستان بنگریم. اینا در رشته های مختلف تحصیل کرده، تخصص داره، در راستای پیشرفت اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال و کاهش فقر و بیکاری ازش استفاده بکنیم.
حکومت سرپرست افغانستان کمیته ایرانی نیز در گمرکات مرزی در استانهای هممرز با ایران ایجاد کرده است. هدف از ایجاد این کمیته ثبت مشخصات و حرفه مهاجران بازگشته برای استفاده در توسعه افغانستان است.
تحت ریاست وزارت محترم کار و امور اجتماعی، اونا هم هر کسی که در اینجا داخل میآید در امو فرمه هم نوشته می شد که اینا در چی مسلک مهارت دارن.
اشغالگران به فرماندهی آمریکا پس از 20 سال جنگ در افغانستان بسیاری از متخصصان افغانستان را یا با خود بردن یا در کشورهایشان پذیرش می کنند. امروز صنعت افغانستان به گفته سرپرست وزارت تجارت این کشور نیاز به متخصص دارد.
صنعت افغانستان بود که به امید پروردگار در آینده متخصصینی که از بیرون میان، انجینرهایی که از بیرون میان، کارمندایی که در بیرون بودند و یک حرفه و یک کسب کمال یاد گرفتین بیان در صنعت افغانستان مشغول شوند.
حکومت سرپرست افغانستان همچنان از مهاجران میخواهد تا با بازگشت به کشورشان در توسعه و آبادانی افغانستان سهیم شوند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
آمریکا با هدف اعلام شده مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کرد، اما کسانی که بیشترین بار این تهاجم را متحمل شدند افراد ملکی بودند. اردوی آمریکا و ناتو در طول 20 سال اشغالگری در افغانستان حملات هوایی بیشماری را بر مناطق پرجمعیت کشور انجام دادند. پس از خروج آمریکا و ناتو از افغانستان در آگوست 2021، شماری از سازمان‌های بین‌المللی گزارش‌هایی را منتشر کردند که حاوی شواهدی از جنایت جنگی آمریکا در افغانستان بود. گزارش تفصیلی همکارم زهرا سلطانی از کابل آماده پخش است.
آمریکا با هدف اعلام شده مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کرده و بیشترین کسانی که بار این تهاجم را متحمل شدند غیر نظامیان بودند. ارتش آمریکا و ناتو در 20 سال حضورشان در افغانستان مرتباً حملات هوایی بیشماری بر مناطق پرجمعیت کشور انجام دادند. تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی گزارش‌هایی را پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در آگوست 2021 منتشر کردند که حاوی شواهدی از جنایت جنگی آمریکا بود. این شواهد نشان می‌دهند که آمریکا نه تنها هیچ ارزشی برای جان و مال مردم افغانستان قائل نبوده، بلکه حاکمیت ملی این کشور را نقض کرده است. دیدبان حقوق بشر از جمله سازمان‌های بین المللی بود که گزارش‌های جنایات جنگی آمریکا را منتشر کرده و خواهان محاکمه مسئولین آن شد. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که در 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان، این نهاد و اسنادی دست یافته که ثابت می‌کند نیروهای آمریکایی بر اساس اطلاعات نادرست یا پیش‌فرض‌های غلط ده‌ها غیر نظامی افغان را به قتل رساندند. این نهاد گفت که در سال‌های 2018 و 2019 که حملات تهاجمی نیروهای آمریکایی در افغانستان افزایش یافت، غیر نظامیان بسیاری کشته شدند. شماری از آگاهان نظامی افغان نیز از جمله سرور نیازی جنایات جنگی آمریکا را در کشور تایید کرده و میگویند که آمریکا و ناتو با انجام حملات بر غیر نظامیان افغان میخواستند به اهداف سیاسی و نظامی خود در منطقه برسند.
بعد از آمدن آمریکایی ها در 20 سال بیشترین آسیب که در ولایت هلمند دیده، تمامی ولایت ما دیده، زیادتر در ولایت هلمند، چون در اوج آمریکایی ها و انگلیس ها سربازهاشون بودن، نه تنها که مردم عام و طالبان را میکشتن، بلکه بالای پوسته ها و قطعات جمهوریت اسلامی وقت نیز بمباردمان کردن، شواهد وجود دارد، اعلاناتی شدن در اون مورد.
از سوی هم آگاهان سیاسی از جمله محمد اکرم عظیمی با اشاره به شکست نظامی آمریکا در افغانستان میگویند که آمریکا در 20 سال حضورش در افغانستان نتوانست به هیچ یک از اهداف سیاسی تعیین شده خود برسد.
نظامی آمریکا را که ببینی در کنار فعالیت‌های ضد توریستی که داشتن مرتکب خطاها و تخلفاتی هم شدند. اما قسمت غیر جنگیش که آمریکا با اون شعار آمدن که دولت در افغانستان بسازه، مردم رو بسازه و ملت بسازه و بیتونه جامعه درگیر در جنگ را مدنی بسازه، در این زمینه فعالیت ها و اهداف و برنامه ها و پروژه های که آمریکا در جهت ملت سازی، دولت سازی و مدنی سازی جامعه افغانستان در پیش گرفته بود نشد.
حکومت طالبان هم در طی 4 سال گذشته همواره گفته است که جنایات جنگی اشغالگران از جمله آمریکا در افغانستان برنامه ریزی شده بود و حکومت طالبان در زمان مناسب حقوق نقض شده افغانها را از کشورهای اشغالگر بازخواست خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تأکید کرده که افغان‌ها در جریان حضور 20 ساله آمریکا تحت ظلم و جنایت قرار گرفتند.
هزاران تن از افغان‌های بی‌گناه و بی‌دفاع را به بهانه‌های مختلف به شهادت رساندند و در این راستا و کشورهایی که نیروهایشان در افغانستان بودند همه جنایت را انجام دادند. و این جنایت چند تن از افراد و عسکری نبوده بلکه پلان شده بوده.
آخرین مورد جنایت آمریکا در افغانستان در اواخر ماه آگوست انجام شد. ارتش آمریکا یک حمله پهبادی بر یک منزل مسکونی در کابل را انجام داد که در آن 10 غیر نظامی کشته شدند. بر اساس نتایج تحقیقات پنتاگون، حمله پهبادی به کابل اشتباه بود و لوید استین وزیر دفاع دولت بایدن بابت این حمله عذرخواهی کرد. شکنجه زندانیان در زندان‌های مخفی در افغانستان از جمله زندان بگرام از دیگر اقدامات جنایتکارانه نظامیان آمریکایی است که همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری در افغانستان و در سطح نظام بین الملل بوده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
7:23 هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک و شان
خانه های پامی با رادیو دری.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. امروز بنابر روایتی سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام هست، خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض میکنیم. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری تقدیمتان میشه. امروز هم مثل روزهای گذشته و مطالب متنوعی خواهیم پرداخت، از جمله در ارتباط با تأکید تولیت آستان قدس رضوی بر تکریم مهاجرین افغانستانی صحبت خواهیم کرد و همینطور نگاهی خواهیم داشت به کارنامه اقتصادی حکومت طالبان در یک سال گذشته. لطفاً با ما همراه باشید. آیت الله احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی در ویژه برنامه شب شهادت امام سجاد علیه السلام و یادبود شهدای حمله اخیر رژیم صهیونیستی که از سوی موکب امام سجاد مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد دیشب در حسینیه هراتیا برگزار شد بر تکریم مهاجرین افغانستانی تاکید کرد. تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم گفت اگر سیاستی در قبال مهاجرین افغانستانی است باید با تدبیر حل شود و کرامت انسان‌ها باید حفظ شود و به هیچ وجه برخورد توهین‌آمیز، رفتار دور از اخلاق اسلامی و کرامت انسانی مورد قبول نیست و این ربطی به سیاست‌ها و قوانین نداره، بلکه وظیفه دینی و اخلاقی ماست.
کرامت انسان‌ها رو ربطی به سیاست‌ها و قوانین نداره، یک وظیفه دینی ماست، وظیفه اخلاقی ماست. کرامت انسان‌ها رو باید حفظ کنیم، عزت انسان‌ها رو باید حفظ کنیم. اگر حالا قانونی هست و قانون باید اجرا بشه، ولی دلیل بر این نیست و اجرای قانون همراه با بی احترامی، خدای نکرده که بوده اما کم بوده، همون کمش هم قابل قبول نیست، همون کمش هم مورد اعتراض و انتقاد هستش. قانون رو میخواین اجرا کنید، بسیار خوب اجرا کنید، اما کرامت انسان، حرمت انسان، احترام انسانها، شخصیت انسانها و افراد در زیر اجرای قانون نباید له بشه، نباید نادیده گرفته بشه. ما تو این قضیه اگر هم خدای نکرده چنین اتفاقی افتاده، واقعا شرمنده هستیم و این رو دور از اخلاق اسلامی به کرامت انسانی و مهمان نوازی ایرانی میدانیم.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه بیان داشت که کشور افغانستان کشوری با پیشینه تاریخی و دارای منابع غنی و سرشار از حق مردم افغانستان است که بهترین زندگی را داشته باشند، اما دشمنان اجازه نمیدن. حجت الاسلام سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در این مراسم گفت ما در جمع مهاجرین حضور داریم که بعد از دوران اشغال توسط اتحاد جماهیر شوروی، علارغم اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران روزهای آغازین خودش را داشت و گرفتار تجاوز رژیم بعث عراق به ایران بود، اما معمار کبیر انقلاب حضرت آیت الله خمینی رحمت الله علیه اعلام کردند که اسلام مرز نداره و برادران و خواهران افغانستانی را با آغوش باز پذیرفتند و بیان داشت این حضور بیش از 4 دهه ادامه پیدا کرد. در این 4 دهه حضور مهاجرین افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران همراه بوده با همدلی، غمشریکی و خونشریکی.
وحیدی از 14 میزبانی جمهوری اسلامی ایران از مهاجرین افغانستانی تشکر کرد و افزود ما خواستار بازگشت مهاجرین افغانستانی با عزت و حفظ کرامت انسانی هستیم. این ویژه برنامه از سوی جوانان افغانستانی موکب امام سجاد علیه السلام همزمان با 20 سالگرد تأسیس این موکب برگزار شد. موکب امام سجاد علیه السلام یکی از بزرگترین و قدیمیترین موکب‌های مهاجرین افغانستانی در ولایت خراسان رضوی است که هر سال در ایام محرم شهادت امام رضا علیه السلام و دهه فاطمیه و زائرین و مجاورین علی ابن موسی رضا علیه السلام خدمت رسانی می‌کند. غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی دیروز در همایش مشترک اقتصادی خراسان رضوی و افغانستان در مشهد مقدس افزود کشورهایی که پیشینه غنی و مشترکات فرهنگی دارند باید در روزهای سخت کنار هم باشند و ادامه داد ما 15 کشور همسایه داریم که ارتباطات خوبی با اونا داریم و بزرگترین کشور همسایه ما با بیشترین اشتراکات افغانستان است. والی خراسان رضوی مبادلات اقتصادی ایران و افغانستان را راضی کننده ندانست و افزود وظیفه ما به عنوان دولت و حاکمیت ایست که زیرساخت‌ها و بستر فراهم کنیم تا بخش خصوصی ما قدم‌های مؤثری در این مسیر بردارد. مظفری با بیان ای که ظرفیت‌های خوب خراسان رضوی و هرات میتونه مکمل یکدیگر باشه گفت نقطه مشترک مرز ایران و افغانستان میتونه کوریدور بزرگی برای مبادلات اقتصادی در منطقه شود. والی خراسان رضوی تصریح کرد ظرفیت‌های مورد نیاز ایران در هرات وجود دارد و تجربیات، امکانات، مواد اولیه و امکانات صنعتی این ولایت برای ما مفید است. وی با تاکید بر تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک برای تعامل و ارتباط بیشتر دو کشور تصریح کرد با موافقت والی هرات و با گسترش منطقه آزاد دوقارون به داخل افغانستان میتونیم این امکان فراهم کنیم که با سرمایه‌گذاری در این منطقه بیشتر بپردازیم تا بخش زیادی از نیازهای منطقه را برطرف کنیم. مظفری افزود در هرات آب وضع بهتری نسبت به ایران داره که میتونیم بخش زیادی از محصولات کشاورزی مورد نیاز را تأمین کنیم. همچنین این امکان وجود داره که واردات میوه‌های ارگانیک داشته باشیم و با بسته‌بندی به سراسر دنیا صادر کنیم. گفتنی است که نور احمد اسلامجار والی هرات روز گذشته در صدر هیئتی وارد خراسان رضوی شد و تاکنون نشست‌های متعددی با مقام‌های این ولایت داشته. در روزهای اخیر ولایت سویدا در جنوب سوریه شاهد یکی از مرگبارترین دوره‌های درگیری میان شبه‌نظامیان دروزی و قبایل بدوی بود که با کشته و زخمی شدن بیش از 100 نفر انجامیدند. در حالی که مذاکرات آشکار و پشت پرده میان سوریه جولانی و اسرائیل برای عادی سازی روابط برقرار بود، رژیم اسرائیل حملات شدیدی را علیه نیروهای تحریر الشام جولانی در ولایت سویدا با بهانه حمایت از اقلیت دروزی آغاز کرد. اما چرا چنین جنگی آغاز شد و علت حمایت همه جانبه رژیم اسرائیل از اقلیت دروزی در این شرایط چیست و این رژیم در پی چه اهدافی در سوریه است؟ گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی در پاسخ به این پرسش ما گفت:
خب طبیعیه که اسرائیل از فرصت طلایی که به ظاهر در اختیارشان قرار گرفته حد اکثر استفاده را میکنند، چون کشور سوریه مثل یک شهر بی دروازه شده و یک حاکمیت قاطع و قدرتمندی نداره. اون حاکمیتی که در گذشته داشت از دست رفته، عقده هایی که از حاکمیت قبلی داشت و همینطور فضا و شرایط خاصی که در اونجا حاکم شده، پراکندگی هایی که وجود داره، یک فضای بسیار خوبی از لحاظ جغرافیایی و سیاسی برای اسرائیلی ها فراهم شده. خب طبعا اونا در آرزوی چنین شرایطی بودند که بتوانند یک مقدار در ارتباط با جغرافیای خودشان، در توسعه جغرافیای خودشان کاری انجام بده. خب امروز به بهانه حمایت و پشتیبانی از دروزی ها، دروزی هایی که خب در نقاط مختلف اینها حضور دارند و از جمله در سرزمین های اشغالی هم بخشی از دروزی ها حضور دارن، وجود دارن، به این بهانه اینها سعی میکنن که حضور نظامی خودشان را در خاک سوریه تثبیت بکنند، به بهانه تامین امنیت اونها، به بهانه حمایت و پشتیبانی از حقوق اونها سعی میکنند که پایگاه های را در کشور سوریه ایجاد بکنه و از این طریق امنیت این سرزمین های اشغالی را در واقع به زعم خودشان بیشتر بکنه. خب طبعا کاملا واضح و روشن است که اونها نیت خیری در قبال مردم سوریه نخواهد داشت و طبعا اونها نقشه های دراز مدتی را طراحی خواهند کرد برای ماندگاری بیشتر و برای توطئه های بیشتر و برای جنایت بیشتر که بتوانه از فضای پیش آمده و فروپاشی نظام سوریه بتوانه حتی اکثر استفاده را در راستای اهداف پلید و شوم خودشان داشته باشه. و پشتوانه صهیونیست‌ها ما حرکت خزنده و بیر سر و صدای آمریکایی‌ها را هم شاهد هستیم که در نقاط مختلف سوریه در حال ساختن پایگاه‌ها هستند، پایگاه‌های هوایی و مراکز نظامی متعددی هستند که بدور از چشم رسانه‌ها دارن طبق گزارش‌هایی که وجود داره اونها سعی میکنن از خاک سوریه و شرایط پیش آمده سوریه در راستای اهداف پلید و شومی خودشان استفاده اعظمی بکنن. بنابراین پس ادعاهایی که صورت میگیره مبنی بر حمایت از دروزی ها یک امر کاملا دور از واقعیت است، یک موضوع کاملا دور از واقعیت است و اهداف پلیدی که پشت نیات اونها و پشت اظهارات مثلا فرافکنی اونها وجود داره کاملا واضح و روشن هست. خب این بار اول نیست که با یک سر اقدامات تنش آلودی که نتانیاهو انجام میده تا دادگاه‌هایی که در ارتباط رسیدگی با اتهامات او و خانواده پلیدیش هستن اینها را به عقب بیاندازه و بالاخره زمان بخره برای عمر ننگین خودش که چند سبای بیشتری بتوانه عمر بکنه و همینطور عمر سیاسیشان بر رژیم صهیونیستی طبعا تا پای دادگاه رسیدگی و همینطور دادگاه نتانیاهو و خانوادهش مطرح میشه یک جنایت جنگی را، یک جنایت بشری را در یکی از سرزمین ها و در پیرامون خودشان مرتکب میشن تا به نحوی فرافکنی بکنن، به نحوی بالاخره یک سر و صدا و موج رسانه ای ایجاد بکنن و از این طریق برای خودشان زمان بخره و یک توجیه ایجاد بکنن که شرایط کشور فعلا ایجاب نمی کنه تا به وضعیت حقوقی اونها و وضعیت جنایاتی که اونها مرتکب شدن و یک سری اتهاماتی که علیه او و خانوادهش هست رسیدگی صورت بگیره. به هر حال هم می توانم به خاطر بعضی موضوعات داخلی که در داخل حکومت رژیم صهیونیستی و همینطور مسائل خانوادگی که مربوط به نتانیاهو و خانوادهش میشه هم برای اینکه یک پوشش اینجا ایجاد بکنه، یک زمان خری صورت بگیره و یک فرافکنه انجام بگیره و در این حال اهداف پلیدی رژیم صهیونیستی را در جهت اشغال سرزمین های اسلامی و توسعه این اشغال و تداوم این اشغال پوشش بده. طبعا با این سیاست از این فضای با وجود آمده سوء استفاده صورت میگیره.
گل محمد مختاری بود آگاه مسائل سیاسی. مسئولان وزارت اقتصاد حکومت طالبان دستاوردها و فعالیت‌های خودشان در برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله این وزارت در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در کابل با مردم در میان گذاشتند. عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در این برنامه گفت که راهبر انکشافی برای 5 سال آینده تدوین شده که شامل اهداف کلیدی از قبیل رشد اقتصادی، اشتغالزایی، کاهش فقر، توسعه زیرساختها، حمایت از بخش خصوصی و حفاظت از محیط زیست است.
نظری اقتصادی را که وزارت اقتصاد کشور طی یک سال اخیر مورد توجه و دقت نظر قرار داده از چند منظر میتونه قابل بحث باشد. اولین منظر ایجاد توازن بین استقلال ملی و همکاری های بین المللی بود. ما تا یک سال تلاش کردیم که در عرصه سیاست گذاری این توازن مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره. در واقع راهکارهای پیروزی ما در جنگ اقتصادی که وجود داره مبتنی بر چند مؤلفه بود، یعنی کارکرد وزارت اقتصاد تا یک سال اخیر مورد توجه و دقت نظر قرار داد که عملا به دستاورد قابل توجه منجر و منتج شد. اولین مؤلفه جهش تولید بود. ما باور داریم که حمایت از رشد تولیدات داخلی باید در صدر برنامه های اقتصادی کشور قرار داشته باشد. دومین مؤلفه تولید صادرات محور بود، به این معنا که تولیدات ما باید به بازارهای منطقه‌ای و بین المللی را پیدا بکند تا ارز بیشتر وارد کشور شود و در تقویت ثبات پول ملی و کاهش قیمت ها و کنترل و کاهش نرخ تورم ما گام های جدی را برداریم که خوشبختانه در این راستا ما موفق بودیم. علی‌رغم تحولاتی که در پیرامون افغانستان شکل گرفت، ناامنی ها، جنگ ها، منازعات، ما توانستیم قیمت ها را در داخل کشور خود مدیریت بکنیم، ثبات پول ملی خود را کماکان حفظ بکنیم و نرخ تورم را هم کنترل بکنیم. اینا در این دنیای پرتلاطم کار آسان نیست. به خاطر سیاست‌گذاری های دقیقی بود که من پیشتر اشاره کردم در راستای ایجاد توازن بین استقلال ملی و همکاری های منطقه‌ای و بین المللی این روند صورت گرفت. یعنی همکاری های اقتصادی ما با کشورهای منطقه همچنان گسترش پیدا کرد، رونق یافت و در این راستا تجارت ما، اقتصاد ما آسیب ندید و ما این را مدیریت کردیم. ما در عصر زندگی میکنیم که عصر بین المللی شدن اقتصاد ازش نام برده میشه، عصری که ما نمیتونیم به جهانی شدن پشت بکنیم و او را نادیده بگیریم و از او رقابت ها خود را کنار بکشیم. در عصری که وابستگی متقابل میان ملت ها شکل گرفته و اقتصاد کشورها مسیر ارگانیک شدن را طی میکنه و در یک پیوند دینامیک به هم گره خورده، یک تحول اقتصادی در یک کشور به خصوص در کشورهای همسایه میتونه اقتصاد ما را زیر و رو بکنه در صورتی که مدیریت قوی وجود نداشته باشه. جنگی که بین ایران و اسرائیل شکل گرفت و تجاوز نظامی که اسرائیل علیه ایران انجام داد، جنگی که در جنوب آسیا بین هند و پاکستان به وقوع پیوست، اقتصاد ما را میتونست از نظر ساختاری دچار مشکل بسازه، اما با مدیریت خوبی که صورت گرفت، گزینه‌های بدیلی که ما در دستور کار خود قرار دادیم، کریدورهای قفقاز که ما فعال کردیم، تأثیرات اندکی بر وضعیت اقتصادی ما داشت و این به خاطر امو چشمنداز و سیاست کلان بود که ما در حوزه اقتصادی مورد توجه و دقت نظر قرار دادیم. پس امو طور که من اشاره کردم، کاربست نظریه اقتصادی امارت اسلامی معطوف به حفظ استقلال و ایجاد همکاری های منطقه‌ای و بین المللی در حوزه اقتصادی و تجاری استوار هست.
نظری در بخش دیگه از گزارش خودش گفت که سال گذشته 370 پروژه انکشافی در سطح ادارات بودجوی و 873 پروژه فرعی در سطح ولایت ها تحت نظارت قرار گرفته و گزارش های این پروژه ها با مقامات زیربط ارائه شده. با گفته معین مسلکی وزارت اقتصاد، سال گذشته مجموعا 1619 پروژه با بخش های مختلف وزارت اقتصاد معرفی شدند. از این تعداد 1311 پروژه از طریق مؤسسات داخلی و 605 پروژه دیگر از طریق مؤسسات خارجی با بودجه 695.7 میلیون دلار تکمیل شده. همچنان برای تضمین شفافیت و جلوگیری از تأخیر در پیشبرد امور پروژه ها، سیستم های دیجیتال جدیدی برای نظارت و ارزیابی پروژه ها توسعه داده شده. مسئولان وزارت اقتصاد میگن که در چارچوب کمیسیون عالی رسیدگی با مشکلات مهاجران، مسئولیت جذب کمک‌های داخلی و خارجی بر عهده وزارت هست. با گفته اونا در جریان سال گذشته 201 پروژه با ارزش 37.8 میلیون دلار در همکاری با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از طریق مؤسسات داخلی و خارجی با مرحله اجرا در آمده. Thank you. بخشی از صحبت‌های عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله این وزارت در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در کابل. نعمت‌الله بارکزایی نماینده شهرداری کابل هم در این نشست صحبت‌هایی داشت. ما دعوت می‌کنیم که بخشی از صحبت‌های آقای بارکزایی را هم بشنویم.
به گونه مشخص در بحث سرکسازی شهرالی کابل در سال گذشته بیش از 83 کیلومتر سرک در شهر کابل اعمال کرده که سرک ها مختلف هستند، از سرک های ساحات غیر پلانی گرفته، چون هر کسی که در شهر کابل زندگی میکنه چی در ساحات پلانی و چی در ساحات غیر پلانی یکی از حقوق عمده شهرالی کابلی است که باید دسترسی به خدمات شهری داشته باشد و راه یا سرک یکی از عمده ترین خدمات شهری است که ما شما در شهر داریم. به طور مجموعی میتونم براتون بگم که در 4 سال گذشته 321 کیلومتر سرک جدید در شهر کابل اعمال شده و امسال ما در حدود 83 کیلومتر سرک و بیشتر از او اعمال کردیم. این سرک ها مختلف هستند و شهرالی کابل بر اساس هم پلان مشخصی که داره اولویت را داده به کریدورهای کلان شهر یا راه های عمومی که در داخل شهر وارد میشه. شما بهتر میدانید ما شما 4 دروازه اصلی داریم. از بحث سرک کابل لوگر اگر ما شما شروع بکنیم، در جریان هستین که این سرک در حدود 12 الی 13 سال پیش بحث استملاکش انجام شد و در حدود 4.5 تا 5 ماه میشه که شهرالی کابل رسما از طرف کابینه مرسوم افغانستان مکلف به ساخت این سرک شده. این سرک را ما در بخش اول 7 کیلومتر مد نظر گرفتیم، در حدود 920 میلیون افغانی سرش مصرف میآید و مشخصا از ساحه منار نجات آغاز میشه و تا ساحه چرخا ادامه داره و در لات های بعدیش یا بخش های بعدیش بعد از جان ان شاء الله به پیش میریم که الحمدلله کارش خوب پیش میره. بحث دیگه ما شما کریدور شرقی ما شما سرک کابل جلال‌آباد، شما میدانید که این سرک یکی از کریدورهای مهم اقتصادی است و الحمدلله مطابق به پلانی که در شهر کابل وجود داره این سرک به از یک سرک 60 متر توسعه پیدا میکنه و در بخش اولش که مشخصی سرک از چاره مکریان سو ماغاز میست تا تنگی غرو ادامه پیدا میکنه و بخش اولش که تقریبا بالاتر از 9 کیلومتر 900 متر است کارش آغاز شده، 680 میلیون افغانی سرش مصرف میآید و امیدوار هستیم که بتوانیم مطابق با برنامه 24 ماهه‌ای که در قرارداد برش تنظیم شده کارش را به پیش ببریم. کریدور دیگه ما شما که یکی از کریدورهای بسیار مهم و اساسی ما شما است، کریدور شمالی ما شما است، سرک کوتل که دمی میز ما یادم میاد 3 سال قبل بر شما خبر دادیم که کار سرک را آغاز میکنیم. این سرک بخش های مختلف داره، بخش اولش که 3.7 کیلومتر یا دقیق تر براتون بگویم 3710 متر بود، او را تکمیل کردیم که عملا مردم از او استفاده میکنن. بخش دومش که در حدود 2.5 کیلومتر بود سال قبل دمای حمل با حضور محترم برادر سه معاون اقتصادی مرسوم افغانستان کارش را آغاز کردیم، یک پروژه تقریبا 24 ماهه بود و انشالله تا قبل از رسیدن زمستان کارش تکمیل میشه. و بخش سومش هم در حدود 2 ماه قبل ما کارش آغاز کردیم که هم 3750 متر است و به شدت کارش ادامه داره. و اینو نباید فراموش بکنیم که سرک کوتل یک کریدور کلان اقتصادی است. ما اینو درک میکنیم در جریان ساخت این سرک امکان داره برای کسایی که در ساحه زندگی میکنن مشکلای بیروبار و ترافیک با وجود آمده باشه، اما ان شاء الله با تکمیل کریدور دیگه او جنگجوهای سابق در بخش ترافیک بود دیگه وجود نداره، چرا که دو سرک انشابی بسیار مهم دیگه ما از جدا کردیم که مشخصا شمال و کابل رو با غربش وصل میکنه که در حدود 7600 متر است یا 7.6 کیلومتر است و اون بالاتر از 96% کارش انجام شده. ان شاء الله تا اینکه 2 ماه دیگه شاید افتتاحی هم خواد بودیم. و قصه طوری میشه که کسی اگر قرار است از نواحی غربی شهر کابل، نواحی ششم، نواحی سوم، نواحی پنجم، نواحی سیزدهم و نواحی هفتم بخواید برن به طرف شمال کشور به ولایت شمال، دیگه نیازی است حتما از برکی یا پروان دو یا پروان سه یا تای مسکن یا سرای شمالی عبور بکنن. اونا بسیار راحت میتونن با کمتر شدن راهشان و همچنان یک صرف جوی کلان ده هزینه مصرف و وقتشان میتونن که به طرف شمال کشور سفر بکنن و به این حال کسایی که از طرف ولایت شمال کشور داخل کابل میشه و به نواحی غربی اونجا باید برن یا اونجا نیاز دارن که برسن به اونجا، قرار نیست که حتما از سرای شمالی و پروان دو و پروان سه و برکی عبور بکنن.
خب بخشی از صحبت‌های نعمت‌الله بارکزایی نماینده شهرداری کابل شنید. همچنان با ما همراه باشید. عرض کنم که بخش دوم صحبت‌های نعمت‌الله بارکزایی نماینده شهرداری کابل را انشاءالله در برنامه فردا تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. سرهنگ حیدری سیرت رئیس پلیس مهاجرت و اتباع خارجی فراجا گفت که از شنبه 28 سرطان اتباع خارجی اداره پروانه اقامت، کارت آمایش، گذرنامه خانواری، دفترچه اقامت ویژه و سایر مدارک معتبر میتونن برای ثبت نام اخذ دفترچه 40 بر دفاتر کفالت مراجعه کنم. به گفته وی سند خودم برای تردد غیر اربعینی هم کاربرد داره و پس از بازگشت از عراق باید تحویل شود تا در صورت زیارت غیر اربعینی در طول سال افراد بعد از فاتر کفالت مراجعه کرده و درخواست خروج و مراجعت بتن و سند خادم دریافت کنند.
دفترچه خادم ما در واقع برای زیارت اربعین فعلا با مقامات عراقی ما به تفاهم رسیدیم، میتونن استفاده بکنن. در طول این بازه زمانی که از حالا شنبه شروع سپتامبر میشه و دفترچه تحویل میگیرن، میتونن در واقع برای تردد اربعینی استفاده بکنن. و این هم با توجه توافق جدیدی که با کشور عراق شد، این دفترچه ها اگر از سفر برگشتن باید مراجعه بکنن به دفاتر کفالت ما و دفترچه رو تحویل بدن. و در طول سال هم اگر این متقاضیان خواستن مجدد سفر غیر اربعینی داشته باشه، میگم خدمتتون برای بعد از اربعین، باید مجدد به دفاتر کفالت ما مراجعه بکنن، درخواست خروج و مراجعت بکنن. درخواست خروج مراجعتی که اونها درخواست دادن در دفاتر کفالت، پس از تایید ما در سامانه پلیس مهاجرت با خارجی، اینها میتونن دفترچه‌شون رو، دفترچه خادمشون رو بگیرن و برای ترددشون به مرز مراجعه کنن.
آقای سرهنگ حیدری سیرت در ادامه بیان داشت که پس از ثبت نهایی حداکثر تا 72 ساعت سند خادم به دفاتر تحویل میشه و تعرفه ثبت نام 110,000 تومان، هزینه صدور سند خادم 250,000 تومان هست. بیمه یک ماهه اربعین به مبلغ 145,000 تومان هم وجود داره که از کانال خودش اطلاع رسانی میشه. اتباع غیر مقیم باید از کشور خودشان از طریق نمایندگی های ایران ویزای دوبار ورود الکترونیکی انفرادی بگیرن و سپس برای ویزای عراق اقدام کنن. رئیس پلیس مهاجرت و اتباع خارجی فراجا همچنین گفت که شکایت از عملکرد دفاتر کفالت از طریق بخش انتقادات سایت پلیس مهاجرت قابل پیگیری است. خب، لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هست. از شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. من خبرم خیلی سریع عرض کنم خدمت شما. دانش آموز کابلی در آزمون ورودی دانشگاه افغانستان رتبه نخست را به دست آورده. عبدالباقی حقانی رئیس اداره ملی امتحانات در حکومت طالبان اعلام کرده که سید موسی ولد سید داوود، دانش آموز مکتب خصوصی پامیر نوین از ولایت کابل، به عنوان اول نمره عمومی کنکور افغانستان معرفی شدن. نفر دوم نظیر ولد محمد طاهر هست و نفر سوم هم حمزه ولد عبداللطیف. دختران امسال هم از شرکت در آزمون ورودی دانشگاه ها محروم بودند. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radio دری مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست. و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو دریست که میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان مطرح بفرمایید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار. Thank you.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی آمادند که این برنامه را به مدت 75 دقیقه تقدیم شما عزیزان کنم.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
روی موج جوانی،
داغی که مراست داغ مادرزاد است، دردی که مراست کربلا را یاد است. از عشق بگو سرش جدا شد از تن، از صبر بگو مظهر آن سجاد است. بنام او که یادش هم صبر می دهد ما را و هم آرامش، خدای خوب و مهربان. دوستان جوان سلام بر شما، تسلیت و تعزیت عرض می کنیم سال روز شهادت امام عارفان علی ابن الحسین حضرت سجاد علیه السلام را، و آرزو می کنیم که از زلال معرفت ایشان بهره بگیریم و فکر و اندیشه خود را سیراب کنیم. لحظات همدلی و همدمی است. امیدوار هستیم که برنامه خودتان امروز روی موج جوانی را شنونده باشین و حمایت کنید. در کنار شما هستیم. امروز بنده پری موسوی با عنوان گوینده، صدا بردار مریم جان بزرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده خوب ما آقای حکیم بینش، ویراستار آقای داوود حسینی، همکار گزارشگر ما در شهر هرات خانم شیما وفا، و با حضور شما دوستان عزیز در برنامه امروز.
اینجا مشهد الرضا،
محل تلاقی دلهای
عاشقان.
وقتی دو قلب بر یکدیگر بتپه،
هیچ فاصله دور نیست. محبت هایتان از ما دریغ نکنید و با ما باشین
بر روی موج جوانی.
۷۹۴، ۷۱، ۷۱، ۴۴ در افغانستان.
دوستان عزیز، این هفته در روی موج جوانی با موضوع وطن در کنار شما هستیم. سوالی هم که از شما داریم ایست که چرا میگن وطن مادر است و شما برای مادر وطن چه کردین؟ و اما امروز دوشنبه در کنارتان هستیم و از بعضی چالش ها و همه قسم بعضی نقاط قوت کشور عزیزمان افغانستان صحبت